بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کما ان الوکالت لیست اسم العقد اسم العقد نفسه. بحث ما در رابطه بین مدیر عامل و شرکت، این چه رابطه‌ای داره؟ اصلا مدیر عامل یا این فردی که ممثل نماینده این شرکته از لحاظ حقوقی یا فقهی چه عنوانی بهش میشه داد؟ این مدیر عامل نماینده یک اصطلاح است در عرف ما، اما از لحاظ حقوقی و فقهی چیه؟ بعضی هم میگن وکیل. این از باب وکالت این کار رو انجام میده. البته در وکالت دو تا نظریه است، وکیل شرکت یا وکیل شرکاست. این شخص حقوقی رو، این شخص اعتباری رو یه افرادی ساختن، مؤسسین داره، هیئت امنا داره. آیا این مدیر عامل وکیل اون مؤسسین هیئت امنا است؟ شرکایشه؟ مثلا 5 نفر یک شرکت تجاری رو ساختن، بعد یه نفر رو آوردن به عنوان مدیر عامل. آیا این مدیر عامل وکیل اونهاست یا نه وکیل این شخص، خود شخص اعتباری است؟ خلاصه شخص اعتباری ساخته شده، این شخص اعتباری به ما و یک شخصون میتونه با وکیل قرار بگیره. پس در وکالت دو تا نظریه است، وکیل ان شخص، خود شخص اعتباری میشه موکل، وکیل ان شرکا. خب یک نظریه اینه. نظریه دوم نظریه ولایته، میگن این ولیه، ولی یعنی نماینده قانونی. اصطلاح ولی یعنی نماینده قانونی. ولی این شرکت این مدیر عامل، یا بعضیا میگن قیم این شرکت مدیر عامله. خلاصه هر دوتاش جنبندیش میشه نماینده قانونی. خب البته ولایت رو هم باید اونجا یه مقدار توضیح بدیم که فرق ولایت و وکالت چیه. بعضی ها میگن نه، این مدیر عامل رکنه، از ارکان شخص اعتباریه. این رکن یعنی چه؟ اونجا میرسیم توضیح میدیم. این 3 تا نظریه رو در این کتاب آورده. نظریات دیگری هم هستا در اگر کتاب های حقوقی رو نگاه کنید. مثلا بعضی ها میگن مستخدمه، کارجره. رابطه بین شرکت و مدیر عامل رابطه کارفرما و کارجره. چجور فردی رو استخدام میکنن؟ بعد از این چه این شخص اعتباری تأسیس شد، ایجاد شد، وجود اعتباری یافت، اینو استخدام میکنن برای این امور. شما امضا کن، بخر، بفروش و خلاصه شما روبروشو عنوان نماینده. ما شما رو استخدام کردیم برای این کار. بعضی هم میگن رابطه استخدامه. البته در این کتاب شما این نیست. اون 3 تا اومده، وکالت، ولایت و رکنیت. این رکنیت رو یه مقدار باید توضیح بدیم که ما در فکرمون این عبارت ها رو نداریم. رکنیت، ولایت رو داریم و وکالت رو داریم. خب اول اومده وکالت رو تعریف میکنه. میتونستم بررسی کنیم ببینیم وکالت یعنی چه. فعلا این رابطه رو بذار کنار، ما معنا وکاله. از لحاظ لغوی 3 تا کتاب لغت آورد، ایشون اینو قبول کرده. ولایت یعنی سپردن کاری به دیگری. از لحاظ لغتی یعنی وکالت، ببخش ولایت نه، وکالت یعنی سپردن کار به دیگری. دیگه من چون عاجزم سپردم، چون به دیگری اعتماد دارم سپردم، ممکنه در بعضی از وکالت ها اینها هم باشه، ولی در حقیقت وکالت این چیزا نیست.
چه من عاجز باشم چه عاجز نباشم، چه به او اعتماد بکنم اعتماد، بحث روانی و روحی نیست، بحث یک قرارداده. من اینو به او سپردم این کارو بکن. ممکنه در زندگی هم به او هم اعتماد ندارم، ولی ازش من نتیجه رو خواهم خواست. دیگه سپردن کار به دیگری. سلام.
این معنای لغوی وکالت بود. معنای فکری وکالت چند نوع تعریف شده. ایشون در این کتاب 6 تا تعریف آورده. بعضیا گفتن وکالت تفویض الامر به دیگریه، بعضیا گفتن تولیت دادن به دیگریه. ایشون میگه نه، ببینید ماهیت وکالت اینه که من در این حال چون خودم هم میتونم این کارو بکنم، به دیگری هم میسپرم، اذن میدم، سلطه میدم این کارو بکنه. دقت کنید به حرف من، حتی بهش ولایت هم نمیدم، چون در دست منه، کار منه. اونی که من خونه خودم رو ولایتش رو به او نمیدم، ولایت بهش تسلیت میکنم. تسلیت یعنی سلطه بهش میدم، چه اذن در حقیقت پایین تر از ولایته. تسلیت یعنی این حقو داره که بفروشه خونه من رو، اذن بهش میدم. میگه تفویض و ولایت نیست وکالت، چون در تفویض ظاهرش این است از خودم سلب اختیار میکنم. انگار بعضی بنگاهی ها ناراحت میشن ها، وکالت رو تفویض معنا میکنن. شما به این بنگاهی سپردید خونه شما رو بفروشه، خودت یه مشتری پیدا کردید، بدون اینجی به بنگاهی خبر بدید میفروشید. ناراحت میشه چرا فروختی؟ فروختم، من تفویض نکردم چه فروش این خونه رو به شما. تفویض به این معنا چه سلب اختیار از خودم. اگر من تفویض میکردم به شما دیگه من حق فروش نداشتم. نه، من تسلیت کردم. تسلیت اینجا با تفویض فرقش چیه؟ یعنی به شما همین حقو دادم چه بفروشی، و الا حق فروش دست خودمه. الناس مسلطون اموالهم، مسلطون علی اموالهم. پس وکالت نه تفویض نه ولایت دادن، تسلیت در این چه عقد ایگایی یا تسلیمی از شونات عقد اقدای کاری را بتونه بسپرم به او. بسپردنم به شکل تفویض نیست، به شکل ولایت دادن نیست. نایب جیری نیست که من اونو جانشین خودم قرار بدم، اینا نیست. وکیل نایب من نیست، وکیل اذن داده شده در یه فعلی. نیابت با وکالت فرق داره، اون نایب من نیست، اون جای من نمیشینه، کارش هم کار من نیست. من به او این اذن دادم این کارو بکن، اگر تسلیته. این معنای فکری چه ایشون میگه. این قسمت از دیروز مونده بود، اینو فوری بخونم. چما ان الوکالت لیس اسم له، وکالت اسم عقدم نیست. ببینید وکالت محتوای عقده، خود عقد نیست. بعضی از تعاریف وکالت رو عقد معنا میکنن، میگن عقدی چه، قراردادی چه، ایجاب و قبولی چه، مثلا ثمرش تسلیت باشه، ثمرش هرچی باشه. میگه نه، عقد وکالت اون عقده نیست، وکالت اون ثمرت العقده، نتیجه العقده، بل هی مفاد العقد. و تختلف حقیقتها، حقیقت وکالت از نایب شدن هم فرق میکنه، استناب نایب کردن فردی. علتی نایب کردن فرد چیه؟ ببین نایب جای اون فرد میشینه، گاه مقامیه، یه استبدال و شخص آخر مکانه، فرد دیگر جای او قرار میگیره. در وکالت فرد دیگر جای او قرار نمیگیره. ببینید بعضی اینطوری تعریف کردن، البته این کتابتون اون قسمت دوم رو قبول نداره. میگن فرق نائب و وکیل اینه چه؟ در نائب شخص جای شخص میشینه، در وکیل فعل جای فعل. قائم مقام غیر از وکیل انسانه، بعضی اینطوری سمره هم گفتن، گفتن چه اگر شما رو دعوت کنند به یک مجلس رسمی شما میتونید قائم مقامتون رو بفرستید چون او جای شما میشینه، اما نمیتونید وکیلتون رو بفرستید چون اونجا شخص جای شخصه. در هر حال میگین وکالت با استنابه فرق میکنه و هیه چزالش تختلف عن اعطاء الولایه، وکالت با اعطاء ولایت هم فرق میکنه، او ولی نیست، او فقط اذن داره، معزون است در این فروش و این چیزا. و ایزن گفتم ها قسمت دوم رو قبول نداره، میگه وکالت تنزیل و فعل الوکیل منزلت فعل الموکل نیست. چه بیاییم بگیم فعل وکیل به جای فعل موکل؟ نه، ببین وکالت از اون ور نگاه نکن، از این ور نگاه کن. وکالت تسلیت است، منی که حقی دارم خودم به او هم مسلط میکنم، او هم میتونه بفروشه، خونه خونه منه، من خونم رو میتونم بفروشم، الناس مسلطون، من به او هم اینو تسلیت میکنم. دیگه این جنبه نیست فعل او فعل من است، نه، من اذن میدم او بفروشد. میگه لیست به معنای این بلوجدان فعضا فلهازا فإن المتعین هو الوجه الأخير. ایشون میگه به نظر ما وکالت به معنای اصطلاحی به معنای فقهی اون آخرین تعریفه، تسلیت و شخص غیره علی معاملت من عقد و ایگائن، شخص دیگری رو مسلط کنه بر معامله در عقد یا ایگا. آقا عوض من طلاق بخون، عوض من نکاح بخون، عوض من بیع بخون، تسلیم در اینها یا از شؤونات اینها، عوض من بعد از عقد تسلیم کن متاع رو، عوض من سمن رو تسلیم بکن، یعنی شؤونات عقد و ایگا چیه؟ یا در اونها بهش تسلیم میکنم یا در خود عقد و ایگا. خب یه نکته ای هست بعضی ها گفتن که وکالت بعد از مرگ معنا نداره، فردی به کسی وکالت بده بعد از مردن این کارو بکن از طرف من، به همین خاطر به او بگن کلمه وصیت به کار میبرن. ایشون میگه نه، این محل تأمله چه آیا وکالت معنا ندارد. ممکنه بیاییم بگیم من زنده برای یک سوم اموالم میتونم بعد از مرگم تصمیم بگیرم. خب تصمیم میگیرم، میگم آه این یک سوم اموالم برای این امور مصرف بشه، فلانی رو هم در اجراش وکیل میکنم به وضع خودم. خب درسته ما اینو وصی میگیم، اما چه اشکال داره به او هم وکیلم بگیم؟ بگیم اون تصمیمی که من در یک سوم خودم دارم اونو به او اذن میدم. البته یک مقدار با تعریف وکالت شاید سازگار نباشه، یه نکته من خدمتتون بگم، این محل تأمل گفت، یعنی باید یه مقدار فکر کنیم آخه وکیل کاری چه میتونه بکنه، باید موکل هم همون کار رو بتونه بکنه. بعد از مردن دیگه طرف همون کار رو نمیتونه بکنه، شاید بگیم نه اینجا دیگه وصایت صدق میکنه، وصیه، یه نوع ولایت بهش داد. چنانچه در کتب فقهی ما وصیت رو اعطاء ولایت معنا میکنن، شخصی حق داره به کسی ولایت بده بعد از مرگش، اما این وکالت صدق کنه یا نه، این به نظر من این قسمتش هم محل تأمل. بعضی‌ها میگن
حتی تو دستگاه بیهوشی موکل وکالت اصلا ثابت میشه،
چه برسه؟ آره، نه، این در دوران زنده بودن وکیل میکنه، اون دورانی که الان وکیل میکنه برای بعد مرگش، نه در بیهوشی.
زمان بیهوشی
خب اون ببین زمان بیهوشی چون اون زمان اعطاء وکالت میکنه، اعطاء وکالت این زمان بیهوشی نیست، زمان اختیار و باهوشیه. ما میخواییم بگیم متعلق وکالت بعد از مردنه، این درسته یا نه؟ و اما ان نقول بکونها خاصتن بالحیات، اما این چه بیاییم قائل بشویم چه وکالت مخصوص حیاته، یعنی برای مرگ نمیشه وکالت کرد بعد مرگ. و نعتبر الوکالت بعد الموت، بیاییم بگیم وکالت بعد از مردن در مالی چه یتعلق به، در مالی چه تعلق یافته این وکالت به اون موت، مثل سلس میت در فرض وصیت. این باطلتون این گونه بگیم، این نظریه یه مقدار تأمل محل و تأمل و اشکاله که آیا این اصلا وکالت نمیشه. من در دورانی وکیل کردم که زنده هم، در حال اختیارم، در حال هوش کامل هستم، سلامتی ذهنی کامل هستم، اونو وکیل میکنم، متعلق وکالت من بعد از مردنه، آیا این وکالت شمرده نمیشه؟ شما میگه محل تعامله. یه مقدار منم بررسی میکنم ببینم این فقها اینو اصلا بررسی کردن. این ما اینو وصیت میگیم. خب برگردیم به اصل بحث. آقایان عزیز، ما گفتیم یک نظریه بین رابطه بین مدیر عامل نماینده شرکت و خود شرکت رابطه وکالت. گفتم این دو نوع تصور داره، وکیل از طرف شرکت، وکیل از طرف شرکا. خب برای این نظریه اشکالات شده، سه نوع مدل اشکال شده، هر ستاش هم خوب بروی خوینه ما. یه مدل اشکال اصلا نظریه وکالته، ام از این است که وکیل وکیل شرکت باشه یا وکیل شرکا باشه. خود این وکالت اشکال داره، سازگار نیست با اون کارهای مدیرامه. یه مدل اشکال. مدل دوم اشکال در صورتی که وکیل از شرکت باشه. مدل سوم اشکال در صورتی که نظریه ما این باشه که وکیل از شرکاست نه از شرکت. پس ما سه گروه اشکال برای نظریه داریم. اشکال اول، آید من و وکیل تا چه مقدار وکیله؟ به من میتونید بگید؟ تا اون زمانی که اونو وکیل کردن، شما رو وکیل کرده ایم، تا 4 سال وکیل ما باشید، بعد از 4 سال دیگه شما مدیر عاملیت تمام میشه. در نوع شرکت ها زمان هست دیگه، این منصوب شده به مدیر عاملی در 4 سال. خب منصوب شده در مدیر عاملی در 4 سال، پس بعدش دیگه مدیر عاملیت تمام شد. خب تا مدیر عامل جدید چه کسی کارهای این شرکت رو انجام میده طبق قانون؟ من یه مثال دیگه بزنم، رئیس جمهور 4 سال است، تا رئیس جمهور جدید انتخاب بشه چه کسی باز رئیس جمهوره؟ خودش. خب این قسمت از کجا میاد این بازم رئیس جمهوره؟ میشه در اینجا هم همین اشکال پیش میاد. اگر واقعا این وکیله دیگه وکالتش منقضی شده در اون انقضای حکمش، این حکمش این بود که تا تاریخ فلان مدیر عامل این شرکت، تمام شد هنوز انتخابات نشده، شده نتایج هنوز اعلام نشده، بعد 20 روز هنوز مدیر عامل تعیین خواهد شد. در این 20 روز هم شما میدیدید مدیر عامل شرکت اصلا نمیگید حق داره، میگید تکلیف داره، مسئولیت داره، بالاتر از حق هم میگید، میگید این اصلا در قوانین این شرکت ها اینه چه این تا مدیر عامل جدید به کار نیومده این مدیر عامله، مسئولیت مدیر عاملی بر عهده اینه. خب با قوانین وکالت سازگار نیست، وکالت او تمام شده، چجور الان بس کار میکنه؟ از سه جنبه. بعضی ها اومدن این اشکال رو جواب دادن، گفتن وکالتش بازم استمرار داره. این نسب به مدیر عاملی تا فلان تاریخ یه مسئله است. یک قانون دیگری هم از ابتدا برای شرکت ها هست، وکالت تا انتخاب مدیر عامل جدید همراه با اونه. یعنی هر فردی در یک شرکتی مدیر عامل بشه میدونه چه این وکال نمایندگی از این شرکت تا انگزا نیست، نمایندگی از این شرکت تا انتخاب مدیر عامل جدید.
رئیس
جمهوری هم همین داریه.
زمانی که مثلا رئیس جمهور فعلی توسط شورانکمان بعد سالت اون چند ماهه
ماوه میاد کارهای ریاست جمهور انجام میده.
نه خودش هستش، ولی برای انتخابات بعدی فرایتش اعراض نشده. این همین هم میشه؟
با همین هم میشه. بازم نه دیگه هست برای بعده اون. این مثال این نمیشه.
این مدت
بعد عدم کفایت ریاست جمهوری ندادن چه؟ اگر عدم کفایت بدن بله. خب آقای من، پس بعضی ها گفتن نه وکالتش ادامه میابد از اول. شما خلط کردید بین حکم و وکالت. یه نحوه توجیه دیگری هم هست، اینم تو متن میخونیم. خب تصور الوکاله فی مدیر شخص اعتباری، تصور این چه مدیر شخص اعتباری وکیل این شرکته. یمکن تصور الوکاله فی مدیر شخص اعتباری به شکلتین، دو شکل داره، دو صورت داره. ان یکون المدیر وکیلا من ناحیت شرکت، نماینده شرکته. ان یکون وکیلا من طرف شرکا، نماینده وکیل شرکاست. خب میگه ما اشکالاتمون سه نوع هست. وردت الاشکالات الا نظریت الوکالت، وردت بعض الاشکالات الا نظر، اینا رو بحث کردن در کتاب های حقوقی. این قسمت کتاب های از حقوق برداشته شده. وردت بعض الاشکالات الا نظریت الوکالت، بر نظریه وکالت بعضی از اشکالات وارد شده. منها ما ورده به شأن کلدت تصوره، بعضی از این اشکالات به هر دو صورت میخوره. یعنی چه این آدم وکیل شرکت باشه چه وکیل شرکا باشه نشکال است. و منها مختص به تصور الاول و اخرى تعلقت به تصور ثانی. بعضی اشکالات به اون صورت اوله، بعضی اشکالات صورت ثانیه. اما اشکالات عمومی مشترکه. الاشکال الاول میشه تزول الوکاله بعد انتهاء المده، این وکالت از بین میره بعد از این تمام شدن اون مدتی که المقررت له برای او تعیین شده. ببینید در حکم این مدیر عامل چی نوشتن؟ آقا شما مدیر عامل این شرکتی تا 3 سال، از امروز تا 3 سال. خب 3 سال تمام شد، مدیر عاملیش دیگه تمام شد و به تالی. خب نتیجه این تمام شدن مدیر عاملیش چیه؟ شما مدیر عامل رو وکیل معنا کردید دیگه، یعنی وکالتش تمام شد. فاذا کان المدرا وکلا، اگر مدیرها وکیل شرکتن، فانه مع انقضاء مدت مدیریته، وقتی مدیریتشون تمام شد، یعنی اون حکم مدیریت وقتش زمانش منقضی شد، لابد من زوال وکالته، باید وکالتشون هم از بین بره. علاهینه با اینکه در قوانین ما این نیست، یعنی میخواد بگه که نظریه وکالت با قوانین فعلی سازگار نیست. الا این انه بعد انقضاء مدت ماموریت المردا مدرا، وقتی مدت ماموریت مدیران تمام میشه، هنوز یه مقدارم اینا مدیر عاملن، یبقا ها اولافی مناسبهم، در منصب هاشون میمونن و مسئولین ان امور شرکت، به عنوان مسئول در امور شرکتن و اداره شرکتن، حتی تا چی؟ یتم اختیار مدراء جدد، تا تمام بشه، یا تمام بشه تام بشه، به معنای این چه انتخاب بشه اختیار مدیرهای جدید. یعنی تا وقتی که اختیارات مدیرهای جدید به حد تمام کمال نرسیده، اینا پابرجا هستند، در سر جای منصب خودشون هستند. این در قانون ما اینطوری ها، چما ینس و لازالش فی بعض مواد قانون، در بعض از مواد قانون چه در حاشیه اومده ماده 136 قانون تجارت، اینا میمونن. اون چیزایی که یتعلق به حق المدرا، اون چیزایی که حق مدیران هست میمونن، حتی بحث حق نیست فقط و تکلیف هم به اداره، مسئولیت اداره هم دارن. یه وقت میگیم حق مدیریت میمونه تا مدیر جدید بیاد، نه، از جنبه فقط حق نیست، از جنبه مسئولیت و تکلیف هم هست. خب این جواب چجور جواب بدیم؟ یا باید بگیم اینا وکیل نیستن، چون وکیل باشن دیگه تمام شده وکالتشون، یا باید بیان بگیم که نه، وکالتشون استمرار داره، ربطی به اون حکمشون نداره. آقای من، به نظر من وکالت رو قانون بهش میده، نه مدرا، نه هیئت امنا. چون قانون بهش میده، تا مدیر عامل جدید اون وکالت میمونه. اگر بدیم طبق این حکم وکیلن، دیگه تمام شد. ولی طبق قانون وکیلن، قانون میگه تا مدیریت جدید. اما این بحث پیش میاد که چجور قانون وکالت میده؟ آیا قانونم میتونه به کسی وکالت بده؟ در هر حال، اینا رو ادامش شاید نکاتی بیاد. رغم قبول هذه نظریه، علی رغم قبول این نظریه، یه وقت ما این نظریه رو رد میکنیم، یه وقت نه، این نظریه رو قبول میکنیم. میگه ما این نظریه رو فعلا نمیخوایم کاملا رد کنیم، این اشکال رو میخوایم جواب بدیم. دقت کنید ها، یه وقت میگیم که آقا این نظریه دلیلش کو، میگیم این نظریه حرف بدون دلیله، یه وقت نه، میگیم این نظریه رو فعلا انگار قبول میکنیم. اگر این نظریه از جنبه های دیگر مقبول واقع بشه، ما این بحث وکالتش رو این از جنبه این اشکال میتونیم حل کنیم. یمچن توضیح و استمرار و مسئولیت مدیر شرکت، میتونیم ما توضیح بدیم که چرا مسئولیت مدیر شرکت استمرار مییابد، به شکل، به دو شکل، یعنی ما این اشکال رو جواب میدیم، به دو شکل جواب میدیم. آدم شکل اول از جنبه خود وکالت، میگه مثلا وکالت این آدم استمرار داره، شما حکمش رو نگاه نکن، این وکالت غیر از اون حکمه. و هوا ان نقول، شکل اولینه، ان وکالت هذا الشخص تبقى على حالها، وکالتش میمونه بر حال خودش، و تکون مستمرتن حتی یتم انتخاب مدیر جدید، تا انتخاب مدیر جدید تمام بشه این وکالتش میمونه. اما چجور میمونه؟ دقت کنید، منشأ حقوقی این وکالت چیه؟ و ان هذه الاستمراریه ناشئت عن احد الجهات التالیه، از یکی از این سه تا جهت میمونه وکالتش. یا میگیم از ابتدا اصلا قانون گفته هر کس مدیر عامل بشه، این مدیر عامل بودن وکالتش تا مدیر عامل جدیده. درسته حکم رو می نویسن 3 ساله، اما وکالتش تا مدیر عامل جدید. المؤسسه التي تؤتي الوكاله للمدير، اون مؤسسه ای که وکالت رو برای مدیر عامل میده، مثل جمعیت عامه، یک مثلا کدوم مؤسسه، مثلا یک مجمع عمومی، الجمعیت العامه یعنی یک مجمع عمومی، میدونید چه بعضی از مؤسسات مجمع عمومی تشکیل میدن، از اون مجمع عمومی هیئت مؤسسین، هیئت امنا درست میشه و از هیئت امنا مدیر عامل انتخاب میشه. میشه اون مؤسسه ای که مثل مجمع عمومی به این مدیر وکالت میده، و هی التی تحدد الوکالته، و این مؤسسه همون است که وکالت رو محدود میکنه، لحاظ منزل بعد این وکالت رو به تا این مدت از ابتدا تعیین میکنه، تو حدت یاد تعیین میکنه. یعنی شما اون مجمع عمومی چون طبق قانون میخواد عمل کنه، به این که نصب منصب مدیر عامل میده از همون ابتدا وکالتش رو تا اون موقع تعیین میکنه، نه تا انتهای حکم. از این چیز مجمع عمومی هم بپرسید چه این مدیر عاملیش تا چه ادامه خواهد یافت، میگه حکمش 3 ساله است، ولیکن این تا انتخاب مدیر جدید باید هم در سر کارش باشه. در همون ابتدا اینا وکالت رو به نه میدن. بله، فیضا تم اختیار مدیر جدید خلال انتهاء مدیریت المدیر السابق، وقتی اختیار مدیر جدید تمام شد، یعنی به حد تمام رسید، اختیارش رو دست در دست گرفت، در خلال انتهای مدیریت مدیر سابق. خب معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله این است فإن وکالة المدیر السابق تستمر. وکالت مدیر سابق از ابتدا مستمر است، حتی نهایت مدتها، تا نهایت مدتش، مدتش تمام شدن مدیر جدیده. بلیسه اکثر من ذلک، از این زیادتر نیست. یعنی اشکال شما برطرف میشه، شما خلط کردید بین حکم و وکالت. حکمی که نوشته شده 3 ساله است، اما همون مجمع عمومی بهش وکالت میده، وکالتش تا اختیار گرفتن مدیر جدید. و اذا لم یتم تعیین المدیر الجدید، به همین بیان اینجا وقتی مدیر جدید هنوز اختیاراتش تمام نشده، تستمر رو وکالت مدیر سابق تا مدیر جدید به اختیار تمام امور رو به دست بچیره. پس این جواب اشکال چی شد؟ از ابتدا به این مدیر عامل وکالت تا انتخاب و در اختیار گرفتن مدیر جدید وکالت دادن. از ابتدا اینطوری، پس از ابتدا وکالتش استمرار دارد حتی تا اختیار کند مدیر جدید. این یک، پس اشکالی در وکالت پیش نمیاد. دو، بیجه ببینید حکمش 3 ساله است، اما وقتی 3 سالش تمام شد هنوز مدیر جدید نیومده، این مؤسسه طبق قانون مؤسسات تا انتخاب مدیر جدید به او وکالت دوباره میده، طبق قانون، یعنی وکالت دوباره اوتوماتیک. اینو باید بررسی کنیم آیا وکالت قهری به این معنا درست است یا نه. لاچه فعلا اون جنبه‌هاش رو کار نداریم. میگیم جواب اولی موچه از ابتدا این وکالت بود، جواب دوم این است نه، اگر اینا موفق شدن تا انتهای این حکم مدیر جدید انتخاب کنند، دیگه خود به خود تمام میشه. اما اینا هنوز مدیر جدید انتخاب نکردن، یه ماه مثلا بعدش انتخاب میکنن، به این یه ماه دوباره وکالت به او میدن طبق قانون. اما این وکالت انگار وکالت قهریه، انگار وکالتی است اتوماتیک، طبق قانون میاد برای این. در جواب اول منذ الابتدا میگفتیم، در جواب دوم از ابتدا نیست، از این که نتونستن در اون موقع مدیر جدید انتخاب کنن، اونجا طبق قانون اتوماتیک بازم تا مدیر جدید وچیده. بعد انتهاء مدیریت المدیر سابق، بعد از اینکه مدیریت مدیر سابق تمام شد و عدم تعیین مدیر جدید و مدیر جدیدم تعیین نشد، تم نه المؤسسه المذکوره، مؤسسه مذکور میبخشد. اینجا اعطا میکند، تم نه یعنی اعطا میکند دوباره وکالت موقت برای این مدیر سابق. این اعطا کردن، اعتبار، اعطاء، دقت کنید، به این معنا نیست که میان با هم دوباره اجلاس عمومی میگیرن و به این اعطای مدیریت میدن. طبق قانون این اعطا میشه، انگار یه قانون اتوماتیکوار هست که اگر مدیر جدید انتخاب نشه این مؤسسه دوباره انگار بهش وکالت میده. لا انها تنشئها منزل بد، مثل جواب اولی نیست از ابتدا به این وکالت انشاء شده چه ما فی الجهت الاولا، نه، این در طول وکالت اولیه. اگر از اون مدت 3 سال تمام شد مدیر جدید نیومد، اتوماتیک این دوباره موقت وچیله. اینم جواب دوم. جواب سوم، این تمام میکنم این زمانش. ببینید، ببینید ما از این دوتا رو گفتیم که وکالت رو چه کسی میده؟ وکالت رو مؤسسه میده. طرح جواب سوم این است آقا در این گونه موارد قانون وکالت بهش میده نه مؤسسه. هر شرکت تجاری، هر مؤسسه‌ای که مدیر عامل داره تا مدیر عامل جدید انتخاب نشه قانون دوباره به او وکالت میده، اون رو به عنوان مدیر عامل اون مؤسسه رسمیت میشناسه. رغم ان وکالت المدیر السابق، به رغم این که وکالت مدیر سابق من قبل مؤسسه مذکور محدودتون به زمان خاص 3 سال است، ولم تعدد وکالتون بعد از آلچه تاریخ، بعد از این دیگه وکالتی تعیین نشده. لم تعدد بخونیم بهتره، لم تعدد یعنی مؤسسه، این مؤسسه بعد از این تاریخ برای این وکالت تعیین نکرده، نه در اول وکالت مثل جواب اول، نه در آخر اون مدیر عاملیش، آخر حکمش، نه، هیچ کدام نیست، اصلا ربطی به مؤسسه نداره این وکالته. الا ان القانون یعتبر هذه الوکاله مستمرتن، قانون این وکالت رو مستمر میشموره، میگه آقا تا مدیر عامل جدید طبق قانون تو مدیر عاملی، تو وکیلی، حتی تعیین مدیر جدید. ببینید آه اینو داری باخه، طرف از طرف موکلش از وکالتش لغو بشه ولی قانون اونو هنوز وکیل حساب کنه. میگه چرا در فکر نظیری رو داریم، گفتن که شما فردی رو وکیل کرده اید برای فروش خونت، اینم رفته خونه شما رو بفروشه، شما اونو از وکالت لغو کردید، چه وکالت اون لغو میشه؟ میدونید؟ میگن خبر به او برسه، الان لغو کردید اما تا اعلام به او این وکالت استمرار می‌یابد، قانون به اون این وکالت رو داده ولو از طرف موکل وکالتش لغو شده. میگه نظیر اون که فقها میگن در موارد عزل وکیل و هو بقاء وکالتی شرعن، شرعن وکالتش میمونه ولو از جنبه موکل وکالتش لغو شده اما شرعن میمونه. ما لم یسل ها خبر العزل، مادامی که خبر عزل وکالت به اون نرسیده وکالتش پابرجاست، یعنی اگر خونه رو فروخت دیگه فروخت، ولو شما 2 روز قبل وکالت او رو لغو کرده اید، این شرعن وکیله. پس این مدیر عامل هم قانونم وکیله، دقت کنید ها، 3 نوع ما از جنبه ثبوتی، این اثباتی فعلا کار نداره، ما از جنبه ثبوتی گفتیم اگر نظریه وکالت رو قبول کنیم چجور بعد از انتهای حکم مدیر عامل وکالتش استمرار داره، میگیم یا مؤسسه از ابتدا این وکالت رو داده یا بعد از تمام شدن این وکالت رو اعطا میکنه یا قانون این وکالت رو بهش داده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.